که ما از او بشنویم و در او رشد کنیم و جلو بریم. بیاییم با هم دعا بکنیم و شروع کنیم. خداوند ممنونیم برای این لحظه و برای واقعا امروز که تو اجازه دادی ما چشمامون رو باز کنیم، خیلی به راحتی حتی از تختامون پایین بیاییم و سالم و در دستهای تو با ایمان و امید به تو روز رو شروع کنیم. شکرگزاری میکنیم خداوند که تو خدای زنده ما هستی و همونجوری که همیشه خداوند دعا میکنیم که کلام تو که کلام زنده است، که کلام نافذه و قادره که جان ما رو، فکر و دل ما رو تبدیل کنه خداوند. همین ترتیب امروز با همین ایمان و با همین دعا به نزد تو میایم. میخوایم که نه فقط بشنویم بلکه حقیقتاً در شخصیت و زندگی و وجود ما عمل کنه خداوند و ما تبدیل بشیم واقعا خداوند. نهایتاً شنیدن کلام تو همین باید باشه در زندگی ما. تو شکر میکنیم، این وقت رو به دستای تو میسپاریم، دعا میکنیم که از تو بشنویم در نام مسیح. آمین، آمین، هللویا. خب میخوام سریع چون یه مقدار دعا میکنم که طولانی نشه، یکی تایم بگیره از من. کامی تایم میگیره کامی جان. خب میخوایم بریم به همونجور که از هفته پیش شروع کردیم کتاب دانیال رو. آیا عزیزان بوده که دانیال فصل 2 و 3 رو رسیدید بخونیم؟ شما نمیدونم، اگر بوده دعا میکنم که بوده یه مقدار براتون بیشتر باز شده باشه. و همینجور که از هفته پیش واردش داستان و زندگی دانیال شدیم، میدونیم که دانیال نبی یکی از انبیای قوم اسرائیل بوده، 2500 سال قبل زندگی میکرده و به وسیله نبوکدنصر پادشاه بابل به اسارت میره. او یه عده زیادی و البته او و دوستانش، سه تا دوستاشم که در نوجوانی بودن، حدودا 15-16 سالشون بوده، اونا تبعید میشن به بابل و زیر سلطه و قدرت و کنترل نبوکدنصر قرار میگیرن. و نبوکدنصر یک مظهر شیطان، مرسی یابت برکت دل خواهر است، مظهر شیطان و بابل مظهر دنیا کمجور که گفتیم هست، یعنی بوده. و کاری که نبوکدنصر کرد چه کار کرد؟ یادتون میاد چه نقشه‌ای کشیده بود و چه برنامه‌ای برای اونا پیاده کرده بود، برای این دهی که جوانانی که او انتخاب کرده بود که بی‌ملامت باشن، خوب باشن، عالی باشن، با استعداد باشن، همه جوره بهترین رو انتخاب کرده بود، چه نقشه براشون کشیده بود؟ شما به من بگید. پریوشجون فقط فضا رو متدار شد برای شما، معلومه ده پریوشجون گوش نتونه جانم. نه درست میگین اتفاقا، یعنی نقشه نبوکدنصر این بود که نه تنها اطلاعات اونها رو عوض کنه بلکه الهیات اونها رو عوض کنه، کلیش رو اگه بخواید بدونید، همه چیز اونها رو عوض کنه، اونها رو تبدیل کنه، اونها رو فرم بده، اونها رو همشکل دنیا که بابل بوده اون بابلیا بکنه، که بتونه اونها رو کاملا از اون سرنوشت، از اون برنامه خدا که براشون داشته کاملا قطع کنه و زیر تسلط و اقتدار اون قرار بگیره تا بتونه کنترلشون کنه و ازشون استفاده کنه. این نقشش بوده. حالا بعد میبینیم که چطور دانیال با پادشاه اینا رو برده بوده توی قصر و بهشون برای 3 سال غذا و همه چیزهای عالی میداده که اینها رو عوض کنه. و به اونجایی میرسیم که پادشاه میخواد بهشون شراب و از شراب و غذای خودش بده و اونها چیکار میکنن؟ سازش نمی کنن و میگن این برخلاف اون چیزی که یهوه خدای ما از ما میخواد، که ما به قول معروف اطاعت نمی کنیم و سازش نمی کنیم، چون اون غذا برای بت‌ها گشته بشده و نجس بوده و اون چیزی که میدونستن و باور داشتن و چیزی که باعث شد که اونها سازش نکنن، یادتون باشه تعهد قلبی بوده که به خدا داشتن و این تعهد اونها رو نگه میداره و سازش نمی کنن. و در هر صورت اونا به جایی میرسه که پادشاه اونا رو میبینه و میبینه چقدر مثلا نه تنها بهتر و آب و بهشون آب و سبزیجات میدادن و نه تنها میبینه که بهتر شدن، یعنی ضعیف نشدن بلکه بهترم شدن. در هر صورت اونها رو به مقامی بالاتر میگذاره. این یه خلاصه ای از فصل اول بود. میخوایم بریم ببینیم که چی میگذره در این دو فصل آینده. بعد از این یه زمانی میگذره، سالهایی میگذره و یادشون باشه که نبوکدنصر اینا رو خیلی چه میکنه، یعنی میگن بالا میبره و جای مقامی بهشون میده. و توی قسمت دوم که میریم، یعنی توی باب دوم که میریم، میبینیم که نبوکدنصر یک خوابی میبینه. یه خوابی میبینه و بعد از اینکه از خواب بلند میشه خیلی مضطرب و خیلی ناراحت و روحش میگه معذب بوده، خیلی ناراحت بوده. در صورت صدا میزنه به تمام اون علما و حکما و جادوگرا و نمیدونم طالبینا و شعبد بازا و همه کسایی که ازشون حکمت و راه حل میگرفته همیشه. اونا رو صدا میزنه، بهشون میگه که ببینید من حالم خیلی بده، دیشب یه خوابی دیدم و این خواب منو مضطرب کرده، خیلی ناراحتم. شما من میگید این تعبیرش چیه؟ گفتم بله قربان، پادشاه زنده باشد، شما به ما بگید شما چی خواب دیدید ما برای شما بگیم. میگه نه دیگه این دفعه، چون این خوابی که من دیدم خیلی منو مضطرب و ناراحت کرده. شما حالا به جای اینکه خیلی هم قشنگه میگه برای اینکه من بدونم شما راست میگید و دروغ نمیگید، اصلا هم خوابمو بگید هم تعبیرشو بگید. ای بابا، آخه مگه میشه آدم آخه بعد همه اونا میگه آخر اصلا انسانی وجود نداره، حکیمی وجود نداره، دانشمندی وجود نداره، فالگیر و جادوگری وجود نداره که این خواب شما رو هم خوابو بگه هم تعبیرشو بگه. حال شما بگو ما تعبیرشو بگه. گفت نه، من نبوکدنصر هم که بی‌رحم و غضبناک و هولناک و ترسناک. و گفت ببین میدونی چیه، یا میگید اگر گفتید بهتون شما رو انعام میدم و همه چی بهتون میدم، اگر نگید شما رو پاره پاره میکنم، بعد خونتون و زندگیتون رو مزبله میکنم، بیچارتون میکنم. اونا میگن بابا آخه اصلا به قول معروف اینجا بودن بابا it's not fair، ما چی میدونیم تو چی خوابی دیدی؟ میگه همینه که هست، اگر نه میگه ما نمیدونیم. فقط تنها خدا میتونه، خدایی که هست و خدا این میدونسته که انسان نمیتونسته این کارو بکنه، اگر خدا باشه مگر اینو بگه. این میگه پس بکشین، دستور میده همه اینا رو بکشن. این دستور و این قانون به دانیال و دوستاش هم میرسه، چون اونام تو اون رده در درباره پادشاه خدمت میکردن، تو اون رده حکما و علما، برای اینکه نبوکدنصر اونها رو بهشون مقام و اینا داده بوده. در هر صورت اونا هم جزء کسایی بودن که باید بمیرن. شخص میاد به این از این مشاور پادشاه میاد بهشون میگه ببین اینجوری شده، من باید شما رو هم بکشید. میگه دانیال میگه وایسا، میشه اجازه بده من برم پیش پادشاه؟ میگه پیش پادشاه، میگه یه پادشاه یه فرصت، یه وقت و یه فرصت اجازه بده به من بده تا من بتونم اینو برای شما بگم. میخوام اینجا بگم باز دوباره دست خدا رو میبینیم، که دست خدا وارد میشه و خدا در قلب حتی اون نبوکدنصری که مثل بیرحم و مثل شیطان عمل میکرده و رحمی نداشته، یه دفعه دلش میگه اوکی باشه، من یه فرصتی به شما میدم، برو. این فرصت رو میره میگیره و از این فرصت میاد به پیش دوستاش، همون شدرک میشه قبل نبوک که اسمشون عوض کردن که زوجت دارن این ستا، میاد و همونجا به اینا، من جای با فکر کنم دانیال بودن، میگفتن بابا بدوید، بهترین فرصت، اسبابامونو جمع کنیم فرار کنیم. چرا؟ که پادشاه یه همچه قانون باشه، ما هم که جواب نداریم، که ما به بنبست رسیدیم، ما هم که به بنبست میرسیم، پس بهتر اسبابامونو جمع کنیم فرار کنیم. ولی نبوکدنصر این کارو نمیکنه، درسته؟ یادتون میاد چیکار میکنه؟ میره دانیال، ببخشید دانیال چیکار میکنه؟ دانیال میره و به دوستاش میگه که یه همچین برنامه هست، بیاین با هم بریم دعا کنیم. کشکامی کامی جانم دادو دو دو یه چیزی میزنی تو همونو بزن، دیگه اصلا کلیسا همه میزنن دیگه، دو 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 میگه بریم دعا کنیم. مثل ما واقعا میگم، ما تو زندگیمون که میرسیم توی الان خودمون رو نگاه کنیم، جای دوری هم نریم، به بنبست میرسیم، به جایی میرسیم که جواب نداریم، سختیه، تنگیه، واقعا یه جایی میرسیم احساس میکنیم که یه جایی گیر کردیم. چی کار میکنیم ما خودمون امکان داره فرار کنیم، ول کنیم، ناامید بشیم، افسرده بشیم، بگیم شکست خوردم، هیچ امیدی نیست و واقعا گیواب کنیم. خیلی 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 ساده است که این کار بکنیم. ولی میخوام بریم تو این ورقاتون نگاه کنید، میگه طبق آیه 16 اونجایی که نبوکدنصر میگم دانیال این کار کرد، میگه بهترین عمل کرده ما چیه؟ الان ما باید چه کار کنیم؟ یه نمونه بگیریم ازش. ما باید چه کار کنیم؟ ما هم باید دعا کنیم. من این آیه فیلیپیان 4:6-7 رو اینجا گذاشتم، چرا که برای من نسخه پیروزیه، واقعا نسخه پیروزیه. میدونین چرا؟ چون میگه که برای هیچ چیز نگران نباش، اندیشه نکن. نه اینکه فکر نکن، مثلا همطوری ول کن، میگه اندیشه نگرانی نداشته باش برای هیچ چیز، بلکه برای هر چیز با دعا، صلوات و شکرگزاری همه چیزو به درگاه خدا ببر. اونجا اون آرامیشی که مافوق عقل توئه، فکر و دل و جان و وجودت رو در مسیح عیسی حفظ میکنه. آمین. پس به ما راه حل میده. دانیال رفت و به دوستاش گفت، دوستاش دعا کردن، خدا در رویا به دانیال تمام این اسرار رو باز کرد. اصلا عجیبه. بعد صبح که بلند شد این رویا رو با شکرگزاری به خدا گفت و دوستانش گفتن خداوند شکرت که تو فقط میتونی اسرار مخفی و درهای بسته رو باز کنی، تو از همه چی واقف هستی، تو رو شکر میکنی. با شکرگزاری رفت به دربار پادشاه و به پادشاه گفت من دارم، میگه من جواب دارم، ولی بهت بگم نه جادوگر، نه هیچ چیز، نه هیچ کس، نه هیچ حاکمی نمیتونه این اسرار رو باز کنه جز خدایی که در آسمانه. فقط او میتونه و قادره که هر اسراری رو کشف کنه. حالا پادشاه میخواد بهت بگم، پادشاه همجوری فکر کنم قیافه پادشاه اینجوری مونده، میگه که خب حالا بگو ببینیم چی میخوای بگی. میگه خب حالا خوب گوش بده که تو خواب دیدی، حالا تازه اینم که قشنگه، میگه قبل از اینکه بخوابی تو چی فکر کردی، حتی من اونم بهت میگم چی فکر کردی. یعنی چقدر ثابت میکنه خدا در قدرت کنترله. میگه میدونی چی فکر کردی؟ فکر نگرانی و فکر کردی در مورد من، اون حکومت و اون امپراتوریت، که چی میشه این امپراتوری من بعد از من یا بعد از زمان من، چه اتفاقی میفته. و خدا یه خوابی بهت داده، بهت میگه این میشه. حالا میخوای بشنوی دیگه؟ میگه اوکی بگو ببینیم. میگه تو یه تمثالی دیدی، یک مجسمه رو دیدی که داریمش، اگر داریمش بگذارینش قشنگه. میگه یک تمثالی رو میبینی، یک مجسمه هولناک ترسناک خیلی عظیم و عجیبی رو میبینی که سرش تلاس، سر این مجسمه تلاس، بدن سینش و بازواش از نقره است، شکمش و مقداری از رانش برنجه، ساقهای پاش آهنه و پاهاش از بین آهن و آهن و گلیه. و بعد یه سنگی میاد از یک کوه جدا میشه، یه سنگی میاد که اون سنگ میاد میخوره به پای این مجسمه، پاشو له میکنه، تمام اون میریزه، تمام اون مجسمه خورد میشه، پود میشه، باد میبرتش. بعد اون سنگ بزرگ میشه و مثل یک کوه میشه و تمام دنیا رو میگیره. خوشت اومد؟ نبود کسر؟ نبود کدنسر؟ نبود کدنسر یه نگاهی میکنه، میگه حالا بذار تازه معنیش رو بهت بگم. معنیش یعنی این که اون سر طلا، اون تو هستی، حکومت توه، ولی اون حکومت هم خدا بهت داده، اون اقتدار خدا بهت داده، همینجوری نگرفتی. یک، بعد از تو حکومت فارس میاد که از تو کمتره، شاید ضعیفتره، که اون قسمت فارس، حکومت فارس میاد و بعد از تو جایگزین میشه. بعد از اون حکومت یونانه که برنجیه، یعنی امپراتوری و حکومت یونان میاد که الکساندر چیز اسکندر کبیر بوده، مرسی. و بعد پاهاش که آهنیه، حکومت رومه که بعد از اون میاد. و بعد دوباره پاهاشه که چیز میشه، گل و آهنه، که نشون میده که واقعا حکومت هایی هست که ضعیف و قویه و همه اینا با همه و هیچ وقت با هم اینا با هم نمیتونن یکی بشن. و همین دوره ای که الان امروز من و شما در این حکومت هستیم. و اون سنگی که دیدی، اون سنگ همون سنگ زاویه است، همون عیسی مسیحه که میاد و کاملا تمام این حکومت ها رو از بین خواهد برد در آخر، و حکومت خدا، حکومت عیسی مسیح، حکومت خداوند سلطنت خواهد کرد تا ابد الابد. خوشت اومد؟ دبو کرد نسن؟ یس دبو کرد نسن. فکر کنم دهنش اگه اینجا بود اینجا افتاد. واو، اصلا سجده کرد دیگه. بابا اصلا کی، کدوم خدایی، کدوم کسی میتونه همچی چیزی که تو گفتی؟ اصلا بهشون اونا رو میبره و به مقام بالاتر میبره و رأی تمام رو قسمت رؤسای اون علما و حکما اونها رو در دنیا رو میگذاره اونجا. یعنی بهش مقام و رتبه‌ش رو میبره بالا. و در ضمن دانیال یه همونجا به نبوکدنصر میگه، جالبه که اگه دقت کنیم توی این قسمت میبینیم که هر چی که این نبوکدنصر میخواد به این جلال بده، اون جلال رو نمیگیره، میگه خدا انجام داده، خداونده که کارا میکنه. ما هم واقعا بعضی وقتا توی زندگیمون، تو خدمتمون همیشه باید مواظب باشیم، چون خیلی میتونه وقتی ما میریم دعا میکنیم مردم نجات پیدا میکنن، شفا پیدا میکنن، نبوت میشه، این میشه، خیلی میتونیم راحت جلال رو به خودمون بدیم. مواظب باشیم که جلال رو هیچ وقت به خودمون ندیم، چون ما نیستیم که انجام میدیم، روح خداست، مس خداست که انجام میده و اونجاست که شفا میاد و نجات میاد و ثمره میده. پس دانیال جلال رو داد به خداوند، به خدای یکتا. و بعد در ضمن دوستاش هم فراموش نکرد، به دوستاش گفت ببین سه نفر دیگه هم با من بودن، در ضمن من تنها هم چه خیلی پهلوان نبودم، این سه نفر هم با من در دعا بودن و انجام دادن، این سه نفر هم آوردن در اون مقام و در اون رتبه قرار دادن. این از قسمت فصل دو که نشون میده که پس ما هم دعا باید بکنیم، هم باید در زندگیمون امروزه جلال رو به خدا بدیم. میریم تو فصل سه ببینیم اونجا چی میگذره. سالهایی میگذره، البته درست بعد از اون نمیشه، یه میگن شاید حدوداً 10 سالی بعد از این جریان نبوکدنصر تصمیم میگیره که یه تمثال طلایی درست کنه. تمثال طلایی درست کنه به ارتفاع 27 تا 30 متر. ببینید چقدر بزرگ بوده. حالا همه مهندسین هم میگن چند تا ساختمون؟ کامی جان تو خودت به من گفتی 9 تا ساختمون. طبقه. به اندازه 3 متر عرض، حدوداً 30 متر طول، یک مجسمه طلایی درست میکنه. کاملاً حالا شاید هم از چوب بوده ولی روش طلا. این مجسمه، این تمثال رو میذاره درست وسط یک دشتی که توی بابل بوده. توی دشتی رو میذاره که کاملاً، نگاه کنید این تصویر خیلی قشنگ نشون میده، این کاملاً تمام هر جایی از هر طرف نگاه میکردی رو میدیدی. خب چرا این کار میکنه؟ میاد میگه که حالا این نبوکدنصر اینقدر پرقدرت و مقتدر بوده که هر قانونی دلش میخواسته میذاشته، هر قانونی هم دلش میخواسته برمیداشته، هیچ کس جرأت نداشته بگه آقا برای چی اصلا این قانون رو میذاری، آقا مثلا مشاوره بگیری، همینطور خودش این قانون رو میذاره، میگه حالا من اینو درست کردم. دیدین در ذهن به نشانه میبینید که همون تصویر رو یه جورایی درست کرده، ولی تماماً این دفعه طلا زده گذاشته که به باز نشون بده که خودم، من فقط سرم نیست که طلاست، تمام وجود من، تمام حکومت من، امپراتوری من همیشه برقراره، من خدا هستم، من در قدرت هستم. اوکی؟ میاد اینو میذاره و میگه حالا یه قانون میذارم براتون. این قانونیه که وقتی موسیقی رو گذاشته میشه، حالا سنتور میزنن، نمیدونم عود میاد، کرنا میزنن، هر چی که میزنن، حالا ما اسمشو بذاریم موسیقی میزنن، همه تمام علما و همه رؤسا و تمام پادشاهان و تمام اینور و اونور و تمام آدمهای مهم و تمام اینا رو و مردم رو جمع میکنه جلوی این و میگه با وقتی که این موسیقی زده میشه برای تبرک این، مثلا ببینن که پرده برداری کنن در این مجسمه رو، هر وقت این زده میشه باید همه دلاشن سجده کنن او رو بپرستن. این قانون. ای بابا، همه فرق نمی کنه، اگر نکنید هم تازه جریمه داره، جریمهش چیه؟ توتون آتش میندازمتون، باره پارتون میکنم، میکشمتون، میندازمتون تو توتون آتش. خیلی خوب، یعنی مثل قانونه دیگه. قانون ما میگیم خیابون وینچستر ما از در خونه ما یه دفعه 25، بعد یه دفعه پایین‌تر میشه 35، بعد یه دفعه 45، یه دفعه اصلا در عرض یه قدم که میری میشه 35، بعد یه قدم دیگه میشه 45، یه قدم دیگه عقب میری میشه 25، نمیدونی چی کار کنی. در هر صورت یه ذره تو قانون رانندگی هم همینه، اگه مثلا این باشه و نباشه جریمه باید بدی. این قانون هم همین بوده، نمی کنی دولا نمی شی، سجده نمی کنی، پرستش نمی کنی، میدازم تو تونه آتش. حالا فقط اینو متوجه باشیم که این مجسمه یا این تمثال درست خیلی عظمت داشته، ولی مردم که بهشون اینو به گفته بودن که این کارو بکن، اینجوری نبوده که مثلا اینو ببینن بگن واو چقدر عالیه، اصلا بابا ما باید سجده کنیم، اینقدر این عظیم و عجیبه. از اون خاطر نبوده که باید میکردن، به خاطر مجبور بودن، باید میکردن، اجباری بوده، از ترسشون باید میکردن، چون اگر نمیکشتنشون. پس قلبی نبوده، از قلبشون نبوده. میگن یه پدری بچه‌شو توی ماشین داشته میبرده تو کارسیتی، بچه کوچیکشو میشینه تو کارسیت، بهش میگه که بشین تو کارسیت. همچون که راه میفته بچه بلند میشه، میگه به تو میگم بشین. میگه نه. میگه من به تو میگم بشین. میگه نمیخوام. نه. میگه من الان ماشین میزنم کنار، کتکت میزنم. از ترسش میشینه. بعد میگه که بابا، یه ذره که زورتر دیرتر میشه، میگه بابا. میگه بله. میگه من نشستم ولی تو قلبم وایسادم. میگه یعنی ما قلبمون، واقعا دعا میکنم ما قلبن، قلب ما خدا رو اطاعت کنه، با تمام قلبمون خدا رو مطیع باشیم و اطاعت کنیم و دنبال کنیم، نه اجبارن، نه احتیاجن، نه از ترس، نه همچی خدایی نیست. خدای اون موقع است که خدا معجزه میکنه تو زندگی من و شما و کار میکنه، چون قلب ما رو میبینه. به انگلیسی اینو میگم چون به فارسیش یه ذره چیزه، میگه که you can fake the walk ولی you cannot fake the heart. شما میتونیم، من و شما میتونیم ادای واک کردن و یا یه کاری رو انجام دادن رو بکنیم، فیک کنیم، اداشو در بیاریم، ولی قلبمون نمیتونیم ادای قلبمون رو در بیاریم. قلبمون رو خدا میبینه، اونو نمیتونیم ادا در بیاریم. پس چقدر عالیه که ما با قلبمون خدا رو بپرستیم و اطاعت کنیم. میریم سراغ، حالا فکر کنید حالا همین رو نشستن، اون جمعیت هم نگاه کنید، این سه نفر شدرک میشه. در ذهن دانیال توی صحنه نبوده، اسمی از دانیال توی این صحنه دو گفته نمیشه. به احتمال میدن که دانیال چون در توی مقام بالا خدمت میکرده و کار میکرده برای نبوکدنصر، امکان داره به امور کشوری به کارهای کشوری داشته، فرستاده بودنش جاهای دیگه و در اون زمان اونجا نبوده. ولی من مطمئنم اگر بوده همین کاری که اینا میکردن و انجام دادن انجام میداده، چون از یه چیز خیلی کوچیک دانیال مطمئنن چیزهای بزرگ رو 100% دیگه خدا رو کنار نمیذاشته و اطاعت میکرده. در هر صورت این سه نفر میخوام اینجوری نگاه کنیم، این سه نفر اینجوری که میگم، این ورژن منه ها، این چیز منه که الان من خودم تصور میکنم و امکان داره که بشه مثلا شده بوده باشه و تصور منه البته. این سه نفر یه نگاهی به هم میکنن اینجوری و بعد میگن که خب ما که ببخشید، ما که نمیتونیم پرستش کنیم. چرا؟ برای اینکه خروج، نگاه کنید خروج 20، بذار من اینو بخونم، خروج بخونیم مثلا با هم. خروج 20 4 و 5 چی میگه؟ اون به اون میگه ببین خداوند ما گفته هیچ مجسمه یا هیچ تمثالی از آنچه بالا در آسمان و پایین و در زمین یا در آبهای زیر زمین است برای خود مساز. اوکی، در مقابل هیچ بوتی سجده نکن و اون رو پرستش نکن. اینو خدا گفته، تو این ورقاتون هست اگه نگاه کنید. میخوام با این هفته پیش منو ببخشید اگر من با یه سری آیه ها با شما نرفتم، من ازتون طلب بخشش میکنم، ولی امروز 100% میخوام با همین آیه ها با هم بریم. منم یاد میگیرم دیگه، نه I'm growing too. خب پس میگه این به اون نگاه میکنه و اون نگاه میکنه که طبق این ما که نمیتونیم بابا ما ایمانداریم به قول معروف، ما که نمیتونیم اونو سجده کنیم. اون به اون میگه که ببین من بیا فکری بکنیم، یه کاری بکنیم آخه. میگه چیکار کنیم؟ میگه ببین وقتی که موزیکو میزنن و موسیقی رو میزنن دلاشون کفشمونو ببندیم. میگه بابا دلاشون کفشمونو ببندیم یعنی چی؟ میگه نمیفهمن که فکر میکنن ما داریم دلا شدیم تعظیم کرد. یا وقتی که موسیقی میزنن دو عصه کنیم اینجوری. میگه بابا چی نمیشه که؟ نه اصلا میدونی چیه؟ اون یکی به اون میگه این کارو میکنیم، اصلا تعظیم میکنیم ولی پرستش نمیکنیم. میتونیم که ما تعظیم میکنیم ولی تو قلبمون پرستش نمیکنیم. بله چرا نمیتونیم؟ میگه بابا اینم چیز آخه اصلا صحیح نیست. خب یه کار دیگه میتونیم بکنیم، تعظیم کنیم بعد بریم طلب بخشش کنیم از خدا. بابا بر خدای ما که میدونه که این آدم دونم جانیه میخواد ما رو بکشه، اصلا مثل شیطان میمونه، خدا میخواد ما اینجوری بمیریم؟ فکر نمی کنم. پس بیشکو بابا حالا دید تو که ایزر تعظیم میکنیم دیگه. بعد در ضمن 3 سال این پادشاه به ما غذا داد، ما رو محبت کرد، ما رو ناز و نوازش کرد، به ما رسید، به ما مقام داده، مدیونی بابا ما مدیونی، یه تعظیم کنیم دیگه. ایس اوکی. بعدم تازه تعظیم هم کردیم به که ضرری نمیرسونه، من با شما ضرری نمیرسونه، به کسی ضرری نمیرسونه، خالی تعظیم کنیم کاری نداره. و در آخر باز دوباره میگه که خب اصلا امکان داره که حالا تعظیم کنیم، اگر بکشنمون تعظیم نکنیم، تمام این مقام و تمام این کارا، چیزایی که ما به دست آوردیم همه رو از دست میدیم، بعد اونا میان جایگزین ما میشن. خب اینم که خیلی بده که این که فکر میکنم خدا اینجوری بخواد. و بعد تازه اینجا رسم و رسومشونه، قانونه، حالا اشکال نداره، حالا بکنیم دیگه، قانون میگه ما میکنیم. اصلا میدونی چیه؟ دستامونو بیا با هم بگیریم دعا کنیم، دعا کنیم ببینیم خدا چی میگه. بابا خدا گفته، آره دی چی میگه. چه دعایی؟ تو کلامو میدونی بابا، آخه ما ایمان داریم. تمام اینا هیچ کدوم از اینا که میتونه سازش باشه و خیلی هم به نظر عقلانی و منطقی و اینا میومد، نکردن هیچ کدوم. و با چه جرعتی و با چه قدرتی به اینا گفتن ما سجده نمی کنیم، نمی کنیم. چطور ممکنه همچه چیزی تو این جلوی یک پادشاه؟ فکر کنید این همه آدم با استادن ایفا چی شد؟ وانه نبه اون رو بری لگاه کنید، نه آخه از این بر میشه بندازید. و اونو میبینم فکر کردم اینجام هست، اون همه آدم وایستادن با اون عظمت، با اون چیز، و این پادشاه ترسناک هم وایستاده، بعد به شما سه نفر وایستید بگید که من نمی کنم این کارو. خیلی جرأت میخواد. سوپرمن بودن، فکر می‌کنیم این بلوز زیر بلوزشون یه اس بود، مثل اون سام کوچولو الان یه دونه سوپرمن تنش بود. سوپرمن نه، سوپرمن هم نبودن، ولی چی بود؟ چی به چه جرأتی و به چه قدرتی؟ کلام خدا تو زکریا فصل 4 آیه 6 بخونیم، پایین تر از رومیانه، یکی پایین تر نوشته، نه به قدرت، نه به قوت، بلکه به روح او به جرأت. فقط به روح او به جرأت، به اون تعهد قلبی که تو آیه فصل 1 آیه 8 اینا متعهد بودن به خدا که سازش نمی کنن، مثل همشکل این دنیا نمیشن. مثل یوسف، اگر یادتون باشه یوسف رو برادراش انداختن تو چاه و رفت مصر و فرعون بردش توی یه سرویش سردارش، در هر صورت اون زن فوتیفار خواست او رو اغوا کنه، ولی او چیکار کرد؟ حتی لباسش رو گرفت که بیارتش طرف خودش و او رو اغوا کنه، ولی او فرار کرد. میگه فرار، لباس رو کند، گفت آقا نخواستیم، فرار کرد، نه ایمد بگه حالا کسی که خونه نیست. خدا اونم که به احترام خدا، چون میدونست این کار گناه نسبت به خدا و نسبت به اون، حتی اون رئیسش، یعنی این همه متعهد بودن اینا. این جوانه 16 سالشون بیشتر نبوده، یا اون تا اون موقع 20 سالشون بوده مثلا، ولی جوان بودن، ولی ایستادن و گفتن نه، ما نمی کنیم، تعظیم نمی کنیم. توی یعنی در حقیقت گفتن ما همشکل شما نمیشیم، همه میخوان دولا بشن دولا بشن، ولی همشکل این جهان نمیشیم. من یادم اوائل ایمانم، یه مقدار زمانی از ایمانمون گذشته بود، ما خونمون یه بار کوچولو داشتیم، یه بار داشتیم توش فروش، هیچ کدومون منکامی مشروب نمیخوردیم، ولی بار داشتیم، یه بار کوچولو که مشروبای مختلف روش بود، و وقتی مهمون داشتیم ما اونا رو سرو میکردیم، مهمونامو سرو میکردیم، خودمون نمیخوردیم. توی این زمانی که من یکی از این روزایی که دعا میکردم، خداوند واقعا به قلبم صحبت کرد و گفت تو این بارو از خونت باید بذاری بیرون. او این بار شایسته تو دخترم و پسرم نیست، این در خونه شما، شما رو خونه، این جا جایی نیست که من جلال پیدا میکنم توی این خونه. من دعا کردم، با خامی در میون گذاشتیم، با هم به کامیانی گفتم، با هم دعا کردیم و ما این بارو انداختیم رفت با همه چیزاش رفت. حالا پدر من هر هفته که میومد خونه ما، میومد به ما میگفتش که بابای منم مشروب خور نبود، ولی خیلی دوست داشت قبل از شامش یا با شامش یه لیوان ویسکی بخوره. و هر دفعه که میومد خونه ما، من میگفت نداره ویسکی داری؟ من گفتم بله، بفرمایید، خواهش میکنم. میخود مهمی هم نبود، گذشت. ما این بار انداختیم دور، مامان بابا هفته بعد اومد خونمون، گفت نادره جون ویسکی داری؟ گفتم نه. گفت ای چطور؟ گفت حالا چی داری؟ شراب داری؟ شراب بده. گفتم شرابم ندارم. خب چی داری پس؟ گفتم چی ندارم. گفت یعنی چی؟ اخ ماشین جوری کرد. گفتم به خاطر اینکه ما دیگه تو خونمون مشروب سرو نمی‌کنیم. اینجور خدا تو قلب ما گذاشته و ما می‌خوایم اینو اطاعت کنیم. یعنی چی؟ مست ببخشید. مست خیلی بازی یعنی چی؟ مشروب سرو نمی‌کنیم. حالا یه نفر اومد خونتون مشروب خواست. نمیدم. ندارم. گفت بابا این قرزت و یه چیزا اینجوری گفت رفت. خیلی اطوش اینجوری عصبانی اصلا ناراحت شد. رفت به مامانم هم یه چیزایی میگو. برای این پری بشن چیش میگو. مامانم هم یه اشاره میکرد. بابا. منم گفتم ساری ندارم. تموم شد. حالا این از زندگی ما رفت و من این رو واقعا یه چیزی که خودم رو آزاد کردیم که مردم رو راضی کنم. من مردم رو راضی میکردم. یه کسایی که به خصوص خیلی دوست داشتم. همیشه میخواستم اونا رو راضی نگه دارم. و این بنده. و خداوند من از این بند آزاد کرد. به خاطر اینکه من باید خدا رو راضی کنم. نه انسان رو. من باید خدا رو راضی کنم. ولی با پدرم با بی‌احترامی یا بی‌ادبی صحبت نکردم. یا بهشون بی‌احترامی نکردم. خیلی با مؤدب و خیلی با احترام توضیح دادم. و براشون گفتم با ایشونم خب از خاطر انسانی ناراحت شد. ولی جالب این که هفته بعدش که دوباره اومد خونه ما اومد میدونست من دیگه سرو نمی کنم یه ویسکیشو با خودش برده بود ریخت لیوان گوی حالا این لیوان که داری گفتم آره لیوانو یخ گیره بی لیوانم خورد بعد درشو بس گذاشت تو صندوق عقب ماشینش برد با خودش هر دفعه که میامد ویسکیشو می آورد ویسکیشو می خورد میبست میذاشت میرفت یه هللویا خب خدا رو شکر من آزاد شدم چرا چون واقعا هم سختم بود به پدرم بگم نه چون نمیخواستم احساس کنه من بهش میخوام بی احترامی کنم یا بی ادبی کنم ولی خدا اوله حرف خدا اوله حرف خدا حرف میزنه تو زندگی ما و اینجاست که ما نباید سازش کنیم یکی از موردهایی که من تو قلبم هست و این هی دعا میکردم چطور این رو بیان کنم ولی میخوام که احساس میکنم خدا میخواد که بیان کنم اینه که در مورد اینی که ما همرنگ این دنیا نشدن یکی از موردهایی که ما باید خیلی توجه کنیم لباس پوشیدن ماست و ظاهر ماست عزیزان ما مثل دنیا نمیتونیم لباس بپوشیم ببخشید اینو میگم به خصوص به خواهران عزیزان میگم نه اینکه خدای نکرده بی احترامی باشه ولی واقعا ما اگر اونجوری که دنیا به ما دیکته میکنه ما نمیگم لباس بپوشیم تا اینجا دیگه مثلا همه چیزای عمولی اصلا این نمیگن ما میتونیم بهترین زیباترین قشنگترین مدرن‌ترین لباس رو بپوشیم ولی برازنده و شایسته اسم عیسی مسیح که وقتی میریم بیرون من بتونم بگم من مسیحم و مسیح رو جلال میدم نه دنیا رو خدای نکرده لباسامون انقدر کوتاه باشه که هی اینجوری کنیم یا لباسامون باز باشه که هی اینجوری کنیم خب چرا میپوشی؟ وای یه چیزی بپوش مرتب شیک قشنگ بله ولی زیبا برازنده یعنی بتونی بگی بابا من دختر مسیح هستم من فرق دارم با دنیا میخواد هر جوری بپوشه ولی من مثل اون نمیپوشم چون من میخوام خدا رو جلال بدم شایسته اسم او زندگی کنم پس این سه نفر آمدن و گفتن نمیپوشید اینا حالا نمی کنید آها بهترین فرصت برای کسانی که وقتی با شما رابطه خوبی ندارن یا در حسادتن یا در رقابتن و یا بهترین فرصت رو میبینن که شما رو البته کار شریره ها شریر بیاد شما رو خراب کنه شما رو هر موقع که برای خدا کار میکنی و خدمت میکنی و میخوای قدم بذاری شیطان بلند میشه هیچ خوشش نمیاد و میخواد بر علیه تو رو بی‌آبرو کنه تو رو خراب کنه جلوی کارتو بگیره جلوی خدمتتو بگیره و میره همین کاری که اینا کردن میره در همون فرصت اینایی که پس افتاده بودن و که دانیال اینا رفت بودن جاشون میرن فوری به پادشاه میگن پادشاه تا ابد زنده باشه تو دلشون میگن تا ابد مرده باشی ولی ما میگیم تا ابد زنده باشی پادشاه اینایی که شما گذاشتی سر پست خیلی مقامشون رو بردی بالا که خیلی هم بهشون احترام میذاری دوستشون داری اینا میدونی وقتی که تو گفتی که تعظیم کنن نمیکنن پادشاه گفت بله ببخشید کیو میگی گفت این شدرک میشه عبدالله خب همین سه تا گو بگو بیان. خیلی عصبانی شد. گو بگو بیان ببینم کیه، چیه جریان. بعد میگه که اینا رو آوردن، اینا اومدن جلوی من، پادشاه واسدن، خیلی جالبه. بعد به پادشاه بهشون گفت ببین من بهتون یه فرصتی دیگه میدم، موسیقی رو میزنم. من شنیدم که مثل شما تعظیم نکردین، عبادتون که من گذاشتم گوش نکردین، بی احترامی کردین. خب حالا من یه بار دیگه بهتون چانس میدم، فرصت میدم که شما حالا این کارو بکنید، برای اینکه من دیگه مثلا خیلی نایسم. یه بار دیگه موزیک میزنم، شما تعظیم کنید، تعظیم کنید، چطور آتش نیفتید. ببین چی جوابشو میده، چقدر قشنگه. بعد اون موقع میگه که کدوم خدایی هست که تو ما رو نجات بده؟ کدوم خدا؟ اونو به من نشون بده. خدا میگه آها ریلی، حالا بهت نشون میدم. اوکی فصلش من اینو براتون میخونم از قسمت دانیال فصل 3 آیه 16. میگه شدرک میشک عبدنقو در جواب پادشاه گفتن ای نبوکدنصر، درباره این امر ما را باکی نیست، هیچ ترسی از تو نداریم که تو رو جواب بدیم. همین الان جواب بدین، اتفاقا نمیایم بگیم خب حالا اجازه بدین ما قربون دستت، یه فرصت بده من برم دعا کنم ببینم حالا خدا دوباره چی میگه. میگه اصلا من جواب دارم آردی برای تو، هیچ ترسی هم ازت ندارم. ببین چه جرأتی، اصلا واقعا جز خدا هیچ چی دیگه نیست. میگه باکی نیست که تو رو جواب بدم، اگر چنین است خدای ما حالا که او را میپرستیم قادره که ما را از تون آتش ملتهب برهاند و او ما را از دست تو ای پادشاه خواهد رهانید. وگرنه، علی وگرنش خیلی قشنگه. وگرنه یعنی این که نمیتونه، قادر نیست. نه، اگر صلاح ندید، اگر نخواست و ارادش نبود، باز ما تو رو عبادت و پرستش نخواهیم کرد. چی میگی حالا؟ به قول معروف، حالا من اینا رو اضافه های منه ها، خیلی تو کتاب دنبالش نگرد، من اضافه میکنم چون حالت میخوام یادمون بمونه. خب تو رو پادشاه تو رو ملعون باد که خدایان تو رو عبادت نخواهیم کرد، امثال طلا رو که نسوید سجده نخواهیم کرد. دیگه پادشاه اصلا دیگه خیلی عصبانی میشه و بعد حالا عصبانی میشه، میگه این صورتش اینقدر خشمگین شده بود که اصلا تغییر کرده بود. میگه آدم روح زده میشه اینجوریه دیگه، روح شریر واقعا آنچنان گرفته بودش که صورتش اصلا میگه اینقدر عصبانی شد، گفت اصلا میدونی چیه، این تون آتش رو 7 مرتبه بیشتر کنید و بعد اینا رو ببندید بندازین توی آتش، اصلا اینا هیچ فایده نداره. میخوام یه چیزی بهتون بگم، وقتی که ببینید نبوکدنصر آدم بی‌رحم و عجب غریبی بود، ولی وقتی که عصبانی شد خشم تمام وجودش رو گرفت و قدرت تاریکی واقعا میاد. وقتی ما عصبانی میشیم و خشم پیدا میکنیم و از کوره در میریم، عزیزان کلام خدا تو یعقوب فصل 1 آیه 20 میگه خشم انسان چیکار نمیکنه؟ عدالت خدا رو اجرا نمیکنه و برکت خدا، ما باعث برکت دیگران نخواهیم شد وقتی در خشم عمل میکنیم. چقدر شده که ما خشمگین شدیم، تصمیم غلط گرفتیم، حرف زشت زدیم، حرف غلط زدیم، کار یک عکس العمل غلط نشون دادیم، بعد گفتیم آخ بابا چرا اینو گفتی، بعدا چرا اینو کردی آخه؟ برای که اون موقع کاملا روح شریر، روح خشم، روح عصبانیت ما رو کنترل میکنه و ما کارهایی رو میکنیم و تصمیماتی رو میگیریم که بعد واقعا پشیمون میشه. و چقدر مهمه، و میدونی ریشه خشم کنترل و ریشهش غروره، چون تو در کنترل میخوای خیلی چیزا رو انجام بدی، وقتی نمیشه عصبانی میشی، چرا نمیشه، چرا این کارو نمیکنه، یا چرا این کارو کرد. برای اینکه ما مغروریم و میخوایم همه چیز به راه خودمون، به فکر خودمون، سلیقه خودمون که فکر میکنیم انجام بشه. این از خدا نیست عزیزم، ما باید از اینا توبه کنیم و آزاد بشیم. نبوکدنصر خشمگین، روح زده، گفت اینا رو بیار. جالبه، خیلی جالبه، کاری که کرد خیلی غلط بود به نظر من. که چرا؟ چون اومد گفت 7 مرتبه اینو داغتر کن. تو که اگه میخوای اینا رو بسوزونی چرا میگه 7 مرتبه داغتر کن؟ یه ذره آتیشش رو کمتر کن که اینا بگن آخ آخ دیرتر بسوزن، نه اینکه فوری بسوزن. ببین آدم وقتی خشمگینه چه تصمیمات غلط احمقانه میگیره. بعدم دو تا از این آدم های گردن کلوفتش رو فرستاد، شجاع و گردن کلوفت و قدیش رو، که اینا رو ببنده بندازن تو آتش. اینقدر این آتش تون بود که اون بیچاره های شجاعانش مردن. خب بابا دو نفر معمولی رو میکردی هم کافی بود، یعنی اونا رو مد دست داد. یعنی اون موقع اصلا اینقدر عصبانی بود که خیلی چیزا رو نمیتونه آدم تشخیص بده که بابا با حکمت، با درستی. چقدر مهمه که ما در واقعا در روح خدا، در تعادل خدا و در حکمت خدا عمل کنیم. وقتی که عصبانی میشیم همونجا بگیم خداوند تو منو کنترل کن، فوری دعا کنید، نذارین خشم رو کنترل کنه، چون خطرناکه، تصمیمات غلط و کارهای غلط میکنیم. به عنوان ایماندار میگم. و بعد اینا رو میندازن، حالا اینا رو میبندن، میندازن تو تون آتش. بعد یه دفعه همینجور که تو تون آتش انداختن، بسته لباساشون بستن انداختن، یه دفعه نبوکدنصر نگاه میکنه، میبینه این یک و دو و سه، اینا که چهار تا، چی شد؟ ما سه تا انداختیم. به این مشاورش میگه ببین ما سه نفر ننداختیم تو تون آتش. میگه بله قربان. ما ترسش نیست. بله قربان. میگه ولی من چهار نفر میبینم. همونجا میگه اون نفر چهارم حتما باید خدا باید، یعنی پسر خداست. میگه اون پسر خداست، تصویری از خداست، خدای جسد شده است. پسر خدا یعنی پسر خدایی که به صورت جسد ظاهر میشه. پس متوجه میشه که اونجا خدای اینها نمایان شده در این آتش. هللویا. و نگاه میکنی اینا ولن، بسته نیستن، میچرخن و خدا در میان اونهاست. بهشون میگه بابا اینا رو بیاریم بیرون، اینا رو بیاریم بیرون. من اگه جای از شدرک میشه اگر نبودم، میدونی چی بهش میگفتم؟ گفتم من که جام خوبه ناراحتی، مردی تو بیا تو، تو بیا کامان، من بیام حالا بیرون، من که جام عالیه، من با خدا مندم، تو بیچاره ای، تو بیا تو. ولی اینا رو میاره بیرون. اینا میان بیرون، نه سوختن، نه لباسشون سوخته، نه موشون سوخته، نه بوی دود میدن، هیچی. فقط میدونی چی سوخته؟ بنداشون. بنداشون سوخته، بنداشون پاره شده. هللویا. این دیگه من نبوکدنصر، من فکر کنم فساد کرده اصلا دیگه، اصلا از عظمت این خدا. و برمیگرده میگه این تنها کسی که میتونسته شما را آزاد کنه همون خداییه که شما بهش ایمان دارین، و او تنها کسیه که شما را میتونسته از تون آتش نجات بده. تنها خدا اوست. بعد دوباره قانون میذاره، میگه قانون میذارم هر کی به شدرک میشه پاده خدای اونها بی احترامی کنه، قبول نکنه، پاره پاره میشه. دوباره مزبله میکنم همه رو. وای نمیکن نسره دیگه. و بعد اینها رو دوباره به مقامی بالاتر میگذاره. این داستان اینجا تموم میشه، ولی میخوام اینو بگیم با هم که وقتی اون سه نفر از آتیش میان بیرون، نفر چهارم چی میشه؟ نفر چهارم از تو آتیش نمیاد بیرون، نفر چهارم تو آتیش برای من و تو میمونه. میدونی؟ میمونه تو آتیش های ما، تو سختی های ما، تو تون های آتش ما. خداوند با ماست. خدای شکرت، او در این تون آتش میمونه. امروز به من و تو داره میگه من در اون آتش با تو هستم، من بیرون نیومدم، من هیچ وقت رو ترک نمی کنم. این قول خدای ماست. این آیه که براتون گذاشتم رو به هم نگاه کنید. عبرانیان چند تا آیه هست که از کلام خدا به ما این اطمینان رو میده. عبرانیان فصل 13 آیه 5 میگه تو رو هرگز ترک نمی کنم. اینو شخصی کنید الان، اسم تو بذار، بگون خداوند تو، یعنی من نادره، تو رو هرگز ترک نمی کنم، تو رو ترک نخواهم کرد، رها نخواهم کرد. تو متی 28 بیست باز میگه بدون اسمتو بذار، نادره که من هر روز تا انقضای عالم با تو هستم. مزمور 37 میگه 28 میگه زیرا خداوند انصاف رو دوست میداره، مقدسان خودش رو ترک نمی کنه و ایشان رو محفوظ خواهد نمود تا ابدالآباد. تو اشعیا میگه 43:1-2 همینطوری بریم پایین، مترس میگه زیرا که من با تو هستم، خواهرم، برادرم، دخترم، تو رو به اسمت خوندم، پس از آن من هستی، چون از آبها بگذری من با تو خواهم بود، چون از نهرها عبور کنی تو را فرو نخواهد گرفت، چون از میان آتش ردی سوخته نخواهی شد، شعله‌اش تو را نخواهد سوزانید. هللویا. چه خداوندی داریم، چقدر امینه. دوم قرنتیان فصل 4 آیه 8 و 9 میگه از هر طرف تحت فشاریم، بله امروز من و تو هستیم خواهرم برادرم، ولی خرد نمیشیم، دچار شک میشیم، بله میترسیم، تردید میکنیم، اما تسلیم ناامیدی نمیگردیم، آزار میبینیم، این دنیا دنیای فرنی نیست، بیانصافی میشه به ما، اما هیچ وقت تنها نیستیم، زمین میخوریم، بله، ولی نابود نمیشیم، هیچ وقت، هیچ وقت. هللویا. چون خدای ما زنده است، چون خدای ما امینه. آتش خدا، اینجوری احساس میکنم که آتش خدا میاد وقتی ما تو آتش خدا، آتش خدا وقتی تو آتش هستیم، آتش خدا میاد چیزایی که ارزش بی ارزشه رو میسوزونه، چیزایی که بی ارزشه. دقت کنید، بندهای ما، این اسارتهای ما، چیزایی که ارزش نداره و خدا میخواد اینا رو از ما بکنه. و تنها تو آتشهای، تو آتشهای زندگیمون وقتی سازش نمیکنیم و میستیم، آتش خدا تو تنگی ها میاد و ما رو آزاد میکنه و ما رو عوض میکنه و ما رو تبدیل میکنه. ولی اون چی که ارزش داره که من و تو هستیم، اون آتش ما رو فرم میده، مثل طلا، مثل آهن، قوی میکنه، قوی تر میکنه، پاک تر میکنه. آتش خدا اینجوریه. هللویا. پس وقتی سازش نمیکنیم، آتش خدا میتونه در ما عمل کنه. ولی وقتی سازش میکنیم با دنیا، با گناه، با شیطان، با کلام خدا، اون آتش وقتی میریم توی آتش های دنیا و آتش هامون، ما رو میسوزونه، ما رو نابود میکنه، ما رو شکست میده. چون سازش گفتیم چیه؟ شکسته. هر جایی که سازش میکنی خواهرم برادرم، اونجا و خود من، اونجا ما شکست رو دعوت میکنیم، یعنی شکست میخورم. و هر جایی که متعهدم، هر جایی که کلام خدا رو اطاعت میکنم، هر جایی که همشکل این جهان نمیشم. ببینید امروزه دنیا داره همون موزیک رو میزنه، یادتون باشه، بدونی؟ داره موسیقی میزنه همینطور، و من و تو داریم خودمون همینطور راست و چپ خم میشیم. بیش میدونی؟ خم میشیم به خودمون، به خواسته های خودمون، به خدایی که خودمون هستیم. البته نباید یه بت داشته باشیم ما بهش بگیم بله قربان، بله قربان. بت ما هر جایی که جای خدا رو تو زندگی من میگیره، تو دل من، تو فکر من، تو احساس من، تو زندگی من، تو ازدواج من، هر جا، هر جا تو زندگی من میگیره، اون بته، جایگزین خدا شده. یعنی من دارم اونو میپرستم، من به او دارم قضا میدم، من دارم او رو در حقیقت میرسم و عبادت میکنم. پس کلام خدا خیلی قشنگ میگه، میگه ای فرزندان، تو اول یوحنا فصل فکر میکنم 5:21 میگه ای فرزندان از بت‌ها دور بشید. بله، بر حذر باشید. آمین. واقعا پس ما توی اینجوری میخوام بگم که این دانیال و سه تا دوستاش تو دنیا بودن، تو بابل بودن، ولی تو اذان دنیا نبودن و اذان دنیا نشدن، چون خیلی شیطان سعی کرد. امروز همین طریق و همین راه رو شریر برای دنیا برای ما داره که ما رو هم شکل این دنیا کنه. ولی ما به عنوان ایماندار خونده شدیم که متعهد باشیم به خدا و اون خدایی که ما رو دوست داره، چون ما متعلق به او هستیم و او با ماست. ما هیچ، او هیچ وقت ما رو تنها نمیذاره. بیایم از این دروغام آزاد بشیم که اگر من برای خدا بیستم، این یکی از دروغاست که به نام مسیح رد کنید امروز اگه دارید، که من اگه برای خدا بیستم، برای راستی بیستم، کلام پس معرکه است، کارم خراب میشه، وضع مالیم خراب میشه، کارم درست نمیشه، اینم اینجوری میشه، اونم اونجوری میشه، عقب میفتم، مردم ازم سوء استفاده میکنن، سرم کلا میذارن، بهتر سرش رو کلا بذارم، چون دنیاییه. ولی این واقعا این دروغ رو رد کنیم به نام مسیح. چون وقتی میگه وقتی برای راستی نیستی، وقتی برای حقیقت نیستی، حقیقت تو رو آزاد میکنه و بعد تو در اون پیروزی حتما با خداوند قرار میگیری، چون خداوند پیروزی رو برای تو خریده. هللویا. پس بیاییم با هم دعا کنیم، واقعا دعا کنیم و اعلام کنیم که ما متعلق به او هستیم. آمین. به حضور او بریم، لحظاتی دعا کنیم. خیلی میشنویم، خیلی شنیدیم، شاید 40 دقیقه، نمیدونم چقدر دقیقه از کلام خدا شنیدیم، ولی اگه امروز از این شنیدنها تصمیم نگیریم تو زندگیمون، هیچی انجام نمیشه. میاییم و میریم. تصمیم بگیریم. ای خداوند، ای خداوند، تو رو شکر میکنیم، واقعا تو رو شکر میکنم برای کلامت، برای قدرت عظمت کلامت که چقدر قدرت داره، و شخصیت تو عیسی که چون چقدر وفادار و امینی و همینجور تو اون آتش ها ایستادی برای آتش های امروز زندگی من و زندگی ما، زندگی بچه های ما، زندگی نواهای ما، زندگی نسل بعد از نسل ما، تو ایستادی خداوند و تو خدای نجاتی، تو خدای شفایی. عزیزان میخوام دعا کنم و دعوتتون کنم اگر امروز در قلبتون عیسی مسیح رو ندارید، به عنوان خدا و خداوند ازتون خواهش میکنم امروز این فرصت رو از خدا بگیرید. دستتون رو بالا کنید، بگید امروز من مسیح رو میخوام در قلبم به عنوان خدا و خداوند دعوت کنم. اگر هست دستتون رو واقعا به نشانه ایمان بلند کنید. فقط ایمان، بگید خداوند رو میخوام، میخوام تو در قلب من وارد بشی و تو متعهد، میخوام به تو متعهد بشم ای خداوند. و ممنونم خداوند که تو این کار رو انجام میدی. هر کسی که قلب و دستش رو بلند میکنه برای تو، تو رو نجات خواهی داد. و همینطور دعا کنیم برای خودمون که متعهد باشیم. خداوند این چیزی که امروز شنیدیم، این دو هفته شنیدیم، واقعا به نام عیسی مسیح میخواییم تمام قلب و زندگیمون رو به تو بدیم. و ممنونیم خداوند که اشخاصی مثل قهرمانهای ایمانی اینطور و حتی در زمان خودمون قهرمانهای ایمانی که جان خودشونه، مثل کشیش های، مثل کسان دیگه، شهدای دیگه و عزیزان دیگه که توی زندان ها افتادن، شکنجه دیدن، جفا دیدن برای اسم عیسی مسیح. شکر میکنیم خداوند که این الگوها و این قهرمانها رو جلوی چشمان ما میذاری تا ما ببینیم و بدونیم که تو امینی خداوند و الگو بشن اونا برای ما ای خداوند. بذار که ما هم در این زندگی که داریم، در این زمانی که داریم، حتی کوتاه باشه، ولی برای تو بیستیم، وفادار باشیم، امین باشیم، تا واقعا بدون سازش زندگی کنیم، همشکل این جهان زندگی نکنیم خداوند، همشکل این جهان زندگی نکنیم ای خداوند. بلکه میگه با تغییر فکرت، تغییر ذهنت، بذار که فکرت عوض بشه، فکر خدا، دل خدا انجام بشه در قلبت بیاد و تو آزاد بشی و تو همین بتونی که بدونی که پسندیده اراده خدا چیه تو زندگیت. ای خداوند تو رو شکر میکنیم، واقعا ممنونی که ما رو تک تک اینجا انتخاب کردی و نمونه میخوای که ما نمونه تو به عنوان تک تک و به عنوان کلیسا باشی. خداوند برای فرزندانمون دعا میکنیم، برای نسل جوانمون دعا میکنیم، به نام مسیح شفاعت میکنیم براشون. خداوند براشون نیستیم، برای بچه هامون، برای نواهامون دعا میکنیم که اونها رو از این دنیا آزاد کنی ای خداوند. خواهش میکنم، خیلی از ماها شاید بچه هامون تو دنیا، نمیگم حالا کارهای عجیب غریب میکنم، ولی به خدا واقعا تو دنیا مشغولم، سرگرمم. خداوند دعا میکنم به نام مسیح دعا کنید برای بچه هاتون، ایزان بجنگید برای بچه هاتون. خدا من اونها رو از به نام مسیح از این دنیا آزاد کن، اون لذات دنیا رو ازشون بگیر و تو لذات خودت، بودن خودت، عشق خودت رو در قلبشون بگذار به نام مسیح. برای نسل جوانمون، نوجوانمون دعای محافظت و برکت میکنیم، نجات میکنیم، آزادی میکنیم، واقعا اونها رو به خون مسیح میپوشونیم ای خدا من. تمنا میکنیم خدا من بذار ما نمونه برای بچه هامون باشیم، از متعهد بودن، از نمونه بودن، از بازی نکردن تو این دنیا ای خداوند. شکر میکنیم، واقعا ممنون و با ایمان دعا میکنیم و همه چیزو به دستای تو میسپاریم عیسی مسیح. خداوند در من و ما کار کن و اجازه بده که از این لحظه که از یکدیگر جدا میشیم، از تو هیچ وقت جدا نشیم و اجازه بده که روح تو همیشه ما رو در این الزام نگه داره.